رادیو فرداست
و ساعت 8 بامداد همچنان با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. با سلام درود مجدد به شما که صدای ما رو در نقاط مختلف میشنوید. امروز شنبه 6 آذر برابر با 27 نوامبر در شهرهای کرانه دریای خزر و در کرمان، اصفهان، یزد و شیراز هوا نیمه ابریه و در سایر شهرهای کشور هوا آفتابی. البته در برخی شهرها مثل اردبیل، بجنورد، بوشهر، بیرجند، سنندج، شیراز و کرمان وزش باد هم جریان داره. اندکی از فشار سرما در شهرهای بزرگ کاسته شده، اما در برخی شهرها مثل شهر کرد، خرم‌آباد و سنندج دمای هوا در ساعت‌های نخستین بامدادی چند درجه زیر صفر بود. به ویژه در شهر کرد دمای هوا همکنون 6 درجه زیر صفره. دمای هوای تهران هم 8 درجه بالای صفره و در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر قراره که به 17 درجه بالای صفر برسه. گرمترین شهرهای کشور جاسک و بندرعباس هستند با حد اکثر 29 درجه بالای صفر و سردترین شهر اهر با حد اکثر 2 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا نیم ساعت باقی مانده برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما خواهیم گذروند. البته در ابتدای مسیری که در پیش داریم یک بار دیگه در معبر خبرها توقف می‌کنیم. مهرداد میردامادی منتظرمونه با گزیده ای از مهمترین خبرها. با سلام مجدد به شما.
سلام بر شما و صبح بخیر. دریاسالار مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید واشنگتن در تلاش‌های خود برای تعامل با ایران باید واقع‌گرایانه عمل کند. این مقام ارشد ارتش آمریکا رهبران جمهوری اسلامی را به دروغگویی در مورد برنامه هسته‌ای ایران متهم کرد و گفت تهران در مسیر ساختن سلاح‌های هسته‌ای گام برمی‌دارد. سخنان آقای مولن بخشی از مصاحبه وی با شبکه تلویزیونی CNN است که روز یکشنبه پخش خواهد شد. در متن انتشار یافته این مصاحبه رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با تصریح این نکته که واشنگتن زبان قابل توجهی را صرف تمرکز بر گزینه نظامی علیه ایران کرد اضافه می کند که اکنون تلاش های دیپلماتیک در کانون اقدام های ایالات متحده قرار دارد. عبدالله مؤمنی از فعالان دانشجوی زندانی در ایران می گوید در شرحی که از شکنجه هایش در دوران بازجویی و بازداشت موقت ارائه داده هیچ گونه اغراقی وجود ندارد. آقای مؤمنی در جوابیه‌ای که به سخنان غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نوشته آورده است در خصوص نحوه شکنجه فیزیکی و روانی وارده سر سوزنی اغراق نشده و تماماً منطبق با واقعیت است. این زندانی سیاسی چندی پیش در نامه خطاب با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شرح از شکنجه و رفتارهای غیرقانونی بازجویان وزارت اطلاعات را ارائه کرده بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای در واکنش به این نامه موارد مطرح شده در آن را ناصحیح و باور نکندنی خوانده بود. وزیر خارجه مصر میگوید ایران نباید در امور داخلی کشورهای حوزه خلیج فارس، عراق و لبنان مداخله کند. احمد ابوالقیت در جریان دیدارش از قطر در مصاحبه با رسانه‌های این کشور گفته است ما به برادران ایرانی خود می‌گوییم که نباید در عراق، لبنان و بحرین مداخله کنند. وزیر خارجه مصر حسنی مبارک رئیس جمهوری آن کشور را در سفر روز پنجشنبه به قطر همراهی می‌کرد. سفیر روسیه در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در مورد امکان به وجود آمدن سامانه دفاع موشکی مشترک بین کشورش و ناتو اظهار خوشبینی کرده است. دیمیتری راگوزین سفیر روسیه در ناتو در این باره میگوید طرحی که دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری آن کشور و رهبران ناتو هفته گذشته در لیسبون پرتغال بر آن صحه گذاشتند به معنی امنیت برای همه در منطقه اروپا و آتلانتیک است. کارشناسان دو طرف قرار است هفته آینده برای بحث پیرامون چگونگی آغاز الحاق سامانه‌های دو کشور برای به وجود آمدن یک سپر دفاعی مشترک با یکدیگر دیدار کنند. دیپلمات‌های آمریکایی در تلاش برای کاستن از پیامدهای احتمالی انتشار اسناد محرمانه دولتی که قرار است پایگاه اینترنتی ویکیلیکس منتشر کند، رایزنی‌هایی را با متحدان خود آغاز کردند. برخی مقام‌های وزارت خارجه آمریکا اظهار داشتند که ارزیابی‌های خصوصی از سران کشورها و دولت‌هایی که از آنان در این اسناد یاد شده، احتمال دارد به روابط خارجی ایالات متحده خدشه وارد کند.
با سپاس از مهداد میردامادی، حالا نگاهی بندازیم به سرفصل مطالبی که تا ساعت 8:30 خواهیم شنید. در واکنش به شکایت عبدالله مؤمنی، غلام حسین محسنی اژه‌ای، این سخنان عبدالله مؤمنی رو تکذیب کرد. بحث‌ها درباره آلودگی هوای تهران همچنان ادامه داره. خبرهای خواهیم داشت از استانهای مختلف ایران. از شنیدن ترانه دیگر، جای مهمی هم برای سخنان و پیام‌های شما شنوندگان گرامی در نظر گرفتیم که امروز در نیم ساعت سوم برنامه صبحانه با خبر خواهید شنید. در پایان گزارش حبیب الله روشنزاده رو خواهیم شنید درباره بازی‌های آسیایی گوانگژو. عبدالله مؤمنی، فعال دانشجوی زندانی، چندی پیش در نامه‌ای که به رهبر جمهوری اسلامی نوشت از آنچه بر او رفته بود خواستار رسیدگی شد. او کمی بعدتر شکایتی از بازجویان و مأموران در دستگاه قضایی به ثبت رسوند که تا به گفته او شکنجه‌گران واقعی به پای میز محاکمه کشیده بشن. واکنش قوه قضاییه به این نامه و این شکایت تکذیب غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی این قوه بود. اما عبدالله مؤمنی اصرار داره اون چه نوشته بدون ذره اغراق و بزرگنمایی عین واقعیت بوده. آرش حسنیا در گزارشی درباره شکنجه در زندان‌های ایران صحبت می‌کنه.
محمد نوریزاد، داوود سلیمانی، حمزه کرمی و عبدالله مؤمنی از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی یک سال و نیم گذشته هستند که هر کدام جداگانه با نوشتن نامه‌هایی به رهبر جمهوری اسلامی از شکنجه و رفتار بد زندانبانان، بازجویان و مأموران وزارت اطلاعات گلایه کردند و از آیت الله خامنه‌ای انتظار داشتند تا به این موضوعات رسیدگی کند. شاید آنها زمانی که نامه‌هایشان را خطاب به آیت الله خامنه‌ای می‌نوشتند، این سخنان رهبر جمهوری اسلامی را به یاد می‌آوردند.
این رو همه کسانی که توی این قضایا یک آسیب بر اونها وارد شده، به هر نوعی آسیب، از سوی هر کسی که آسیب اونها وارد شده، بدانند که بنای نظام و تصمیم نظام بر مجامله کردن نیست. همطور که ما با کسانی که با نظام دارن صریحا معارضه میکنن بنای بر مجامله نداریم، معتقد به ایستادن در موضع قانون و موضع حق هستیم، عیناً همونطور اگر چنانچه در مجموعه منتسب به نظام یه بقیه تخلفی انجام بگیره، کار بدی انجام بگیره، خدای نکرده جنایتی انجام بگیره، باز هم اعتقاد من همینه، ما بر موضع قانون، بر موضع حق باید بایستیم.
شکنجه نه فقط بر اساس قوانین و منشورهای حقوق بشر و اسناد بین المللی، بلکه حتی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون مجازات اسلامی ممنوع است و مجازاتی همچون قصاص، پرداخت دیه و حبس تا 3 سال برای شکنجهگران در پی دارد. اما خاطرات، دستنوشته‌ها و نامه‌های زندانیان سیاسی عقیدتی یک سال و نیم گذشته حکایتی دیگر و البته متفاوت با این قوانین را به تصویر می‌کشد. آنچه این زندانیان سیاسی عقیدتی گفتند و میگویند، نوشتند و مینویسند، حکایت‌های مشترک است. بازجویان برای اعترافگیری از آنها سرهاشان را در توالت‌های پر از کثافت فرو کردند، فحش شنیدند، به خانواده‌هاشان هتاکی شده است، حد که حرمت شده اند و کتک خوردند. بازجویی‌های چند ساعته شبانه پس دادند و در سلول‌های بسیار کوچک نگهداری شدند. به استناد همین روایت‌های پرشمار و همسان است که هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، می‌گوید شکنجه به طور سازمان یافته در زندان‌های ایران استفاده می‌شود.
بله، دقیقاً به طور سیستماتیک و برنامه ریزی شده بازداشت شدگان بعد از انتخابات شکنجه شدند. این در حقیقت از روزهای اول بعد از انتخابات که تعداد کثیری بازداشت شدند و اخبار درون بازداشتگاه‌ها به بیرون در پیدا میکرد موضوعی واضح بود و در اوج اون هم به اتفاقات کهریزک منتهی شد. اما این بسیار واضح بود که به طور سیستماتیک نه تنها در کهریزک بلکه در تمامی بازداشتگاه ها شکنجه در حال اجرا شدن بوده و امروزه هم جزئیات بیشتری از چگونگی این شکنجه ها و نحوه رفتار با بازداشت شدگان آشکار میشه.
اما هفته گذشته غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، گفته است آنچه عبدالله مومنی چندی پیش در قالب نامه به رهبر جمهوری اسلامی نوشت و بعد از آن در قالب شکایت از بازجویان و ماموران به ثبت رسانده واقعیت ندارد. دادستان کل کشور همچنین گفته است به هر نامه و گزارش زندانیان رسیدگی کرده و می کند. هرچند هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، باوری متفاوت دارد.
نحوه برخورد دستگاه قضایی با پرونده کهریزک به همین خاطر بوده که به هیچ وجه به اتفاقات وسیعی که به طور سیستماتیک در بازداشتگاه های دیگه میگذشته رسیدگی نشه و نتیجهش رو هم الان داریم میبینیم که دقیقا وقتی که خود بازداشتگان دارن این جزئیات رو تشریح میکنند هیچ نماینده یا کسی در قوه قضاییه به خاطر شکسته شدن قانون و نحوه این برخوردها نگرانی از خودش نشون نمیده و این عزمی در قوه قضاییه هم اکنون هست که کلن این مراتب تدبیر بشه و به این امید هستن با گذشت زمان فراموش بشه، ولی میبینیم که در حقیقت جزئیات بیشتری در راه خواهد بود و در اون موقع دیگه نمیدونم چه جوابی داشته باشم برای عدم رسیدگی به این اتفاقاتی که افتاده.
پیگیری هایی که آقای محسنی اژه‌ای میگوید دست کم در اخبار و گزارش های رسمی بازتاب روشنی نداشته و نشانه ای از این که شکنجه متوقف شده یا آمران و عاملان این شکنجه ها به سزای عمل خود رسیده باشند در دست نیست.
گزارش آرش حسنیا رو میشنیدید. و اما به گزارش خبرگزاری‌های ایران، هوای شهر تهران با وجود 3 روز تعطیلی همچنان در شرایطی اضطراری قرار داره و انتظار میره که در روزهای شنبه و یکشنبه شدت آلودگی هوا در تهران در حدی بالاتر از میزان استاندارد باقی بمونه. مانیا منصور در گزارشی نظر یک کارشناس رو در این باره پرسیده.
روز چهارشنبه را تعطیل اعلام کردند و آن را به تعطیلی رسمی پنجشنبه به خاطر عید مذهبی و تعطیلی جمعه چسباندند، اما همچنان وضعیت هوای تهران در روز جمعه 5 آذر ماه اضطراری اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، میزان شاخص آلودگی هوای تهران 152 PSI است که این میزان یعنی بالاتر از حد استاندارد. به پیشبینی شرکت کنترل هوای تهران، وضعیت آلودگی هوای این شهر همچنان در اوایل هفته آینده در شرایط اضطراری باقی خواهد ماند. روز جمعه کمیته اضطراری مجدداً تشکیل می شود تا در مورد وضعیت هوای تهران در هفته آینده چاره اندیشی شود. هر سال با فرارسیدن فصل سرما، بحران آلودگی هوای تهران مطرح می شود. اما دلیل شدت گرفتن آلودگی هوای تهران با شروع فصل سرما چیست؟ سامه خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا دلیل آن را وارونگی دما عنوان می کند.
ما نکته ای که داریم به خصوص در شهر تهران بحث وارونگی دماست. با سرد شدن هوا شدت آلودگی هوا بیشتر میشه، در واقع پدیده اینورژن یا همون وارونگی دماست، وگرنه همیشه در واقع آلودگی هوا مضر و خطرآفرین هست. ما غیر از تهران اینو اضافه کنم که در شهرهای بزرگ دیگه از جمله اهواز و تبریز، شیراز و مشهد و چند شهر دیگه هم این موزل آلودگی هوا رو داریم، اما به دلیل جمعیت زیاد و تراکم بالای جمعیت در تهران این موضوع در پایتخت بیشتر از جاهای دیگه مورد توجه بوده و هست نمیشه.
کمیته کاهش آلودگی هوا در هفته گذشته با تشکیل یک جلسه اضطراری روز چهارشنبه 3 آذر ماه را تعطیل رسمی اعلام کرد تا شاید از شدت آلودگی هوا کم شود. روز چهارشنبه مدارس و ادارات دولتی تعطیل شدند و این تعطیلی سبب شد که از تردد خودروها در سطح شهر تهران کاسته شود. اما به نظر می رسد که هوای تهران به مرحله بحرانی نزدیک و نزدیکتر می شود و چنین تعطیلی هایی نمی تواند تاثیر چندانی داشته باشد. آقای خسروی فرد کاهش تردد خودروهای شخصی را در طولانی مدت یکی از راه های جلوگیری از شدت آلودگی هوای تهران می داند.
به نظرم بهترین راه راهی است برای پیشگیری از این واقعه. یعنی در اصل ما بهتره که در فصل سرد کمتر از خودروی شخصی استفاده کنیم، گرچه گفته میشه به دلیل روشن کردن دستگاه‌های گرمایشی میزان آلودگی هوا میره بالا، ولی عملا بر اساس آمار منتشر شده بیش از 70% آلودگی هوا به خصوص در شهر تهران بر اثر استفاده از خودرو و به خصوص خودروهای شخصی است. اگر این میزان از استفاده خودروی شخصی کاهش پیدا کنه، که خیلی بعیده و تقریبا میشه گفت غیر ممکن با توجه به ویژگی‌های فرهنگی موجود در کشور، در نتیجه میشه که میزان آلودگی هوا در اون فصل کاهش پیدا بکنه.
مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، دی اکسید نیتروژن، اوزون و ذرات معلق از آلاینده‌های مهم هوای شهر تهران هستند. مدیر مرکز پایش هوای استان تهران از سالمندان و بیماران قلبی و ریوی خواسته که این روزها در معابر عمومی ظاهر نشوند. او همچنین به ورزشکاران توصیه کرده از ورزش کردن در معابر و یا کوهپیمایی بپرهیزند. سامه خسروی فرد معتقد است هوای آلوده موجب مسمومیت افراد می شود.
و بیشترین موضوعی که باعث به خطر افتادن سلامتی میشه افزایش بیماری های تنفسی است و اینجور مسمومیت در اثر استنشاق مواد آلاینده. شما حتی اگه به آمارها هم نگاه کنید، آمار رسمی که منتشر میشه از سوی خیلی از مسئولین دولتی، میبینید که تقریبا آمار مرگ و میر سالانه در اثر آلودگی هوا به 7000 نفر رسیده در شهر تهران که بیشترش به خاطر بیماری های تنفسی و بیماری های قلبی هست.
هر سال صدها نفر در تهران و شهرهای بزرگ ایران جان خود را بر اثر آلودگی هوا از دست می‌دهند.
گزارش مانیا منصور بود. بار دیگه می‌رسیم به ترانه. خواننده، آهنگساز و تهیه کننده هیپ هاپ و آر‌ان‌بی سنگالی آمریکایی آیکان، یکی از هنرمندان مطرح بین‌المللی که ادعا می‌کنه مدتی در زندان به سر برده و همین زمان محکومیت برای کار موسیقیش الهام بخش بوده، هرچند که بعضی ادعای محکومیت زندان و اطلاعات دیگه زندگی نامش رو اغراق‌آمیز و زائده تخیل می‌دونن. به هر حال یکی از معروف‌ترین ترانه‌های آیکان رو براتون انتخاب کردیم به نام همین حالا، Right Now. یک بار دیگه در بامداد امروز در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. این بار می‌خوایم نگاهی بندازیم به رخدادهای مهم استانهای ایران. آقای رفیع‌زاده سلام مجدد.
درود دوباره بر شما آقای حسین.
استاندار خوزستان به کارگران لوله‌سازی استان گفته که تجمع‌های اعتراضی دردی رو دوا نمی‌کنه.
بله آقای جعفر حجازی استاندار خوزستان پس از اون که کارگران لوله‌سازی خوزستان توی هفته گذشته چند بار تجمع اعتراض‌آمیز در قبال نزدیک به 20 ماه عدم دریافت حقوق تشکیل دادن و خواستار توجه استانداری و سایر مقامات محلی به وضعیت خودشون شدن، ایشون گفته که من کاری نیستم و نمیتونم در ذمه کارگران رو دعوا بکنم. کارگران برای پیگیری سرنوشت خودشون باید به قوه قضاییه مراجعه بکنن و تجمع اعتراضی هم دردی از اینها دوا نخواهد.
زلزله‌ای به قدرت 5.5 ریشتر استان بوشهر رو روز جمعه لرزوند.
رسانه ها خبر دادن که در استان بوشهر ظهر جمعه زلزله‌ای به قدرت 5.5 در مقیاس ریشتر در عمق 12 کیلومتری رخ داده و مرکز اون در نزدیکی جم در استان بوشهر بوده، شهرستان جم. همزمان خبرهای دیگری مثلا خبرگزاری مهر از استان کرمان گزارش داده که 15 زلزله در فاصله سه‌شنبه تا جمعه گذشته در استان کرمان روی داده و به هر حال نگرانی هایی در مردم ایجاد شده و مقامات محلی و دولتی همچنان به این اخبار توجه ندارن و اطلاع رسانی کافی در این باره نمی کنن.
از جنوب به شمال کشور میریم. در خراسان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بجنورد اعلام کرده که شورای نظارت ملی با تایید سران قوا و رهبری فعال شده.
آقای مصطفی پور محمدی طی جلسه شورای اداری استان خراسان شمالی اعلام کرده که یک شورای نظارت ملی در سطح کشور و استانها آغاز به کار کرده و قرار است که با هدف تقویت مدیریت در کشور امور مربوط به دولت و سایر نهادهای کشور رو از این به بعد به شکل یک پارچه تحت نظر بگیره. ایشون تاکید کرده که این شورا به این دلیل تشکیل شده که پیشتر مراکز نظارتی متعدد بوده و ناهماهنگی با هم دیگه داشته و به همین دلیل خود رهبر جمهوری اسلامی موافقت کرده با آغاز به کار این شورا.
یه خبر جالب این که در طبس در استان یزد برداشت گل نرگس از سطح باغهای طبس آغاز شده.
مدیر جهاد کشاورزی طبس از آغاز برداشت گل نرگس در باغهای کشاورزی این شهر خبر داده و اعلام کرده که نزدیک 7 هکتار گل نرگس کاشته شده بوده و 1,000,000 شاخه گل نرگس برداشت خواهد شد که به نقاط مختلف در کشور صادر میشه و اونطوری که به هر حال این رسانه ها خبر دادن گل نرگس یکی از سوغاتی های طبس هست.
از سوغاتی های شهر طبس هست که به شهرهای دیگه صادر میشه و در فصل زمستون هم طرفدار زیادی داره. خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. و حالا وقت اون رسیده که بار دیگه در همراهی حبیب روشنزاده سری به بازی های آسیایی گوانگژو بزنیم.
پانزده روز با بازی‌های آسیایی. روز جمعه پرونده ایران در بازی‌های آسیایی 2010 گوانگژو در چین با 6 مدال دیگر که ورزشکاران ایران به دست آوردند بسته شد. 1 طلا، 3 نقره و 2 برنز. در مجموع ایران 4 شد. دیروز در 14 روز بازی‌های آسیایی گوانگژو جاسم ویشگاهی در وزن 84 کیلوگرم کاراته مدال طلا گرفت. این 20 و آخرین مدال طلای ایران بود. جاسم ویشگاهی:
میدونم که مادرم الان داشت سر مدالم گریه میکرد. خیلی خوشحالم از اینکه همون کاربانی که اومده بودن اینجا همه دنبال این بودن که 20 مدال ما بگیریم.
جاسم ویشگاهی 4 پیش نیز در بازی‌های آسیایی 2006 دوحه مدال طلا گرفته بود. دیروز در کاراته دختران نیز ایران توسط سمیرا ملکی پور 1 مدال برنز گرفت. روز جمعه در فینال ورزش‌های تیمی هر 3 نماینده ایران شکست خوردند و از رسیدن به مدال طلا باز ماندند. والیبال، کبدی، هندبال. تیم ملی والیبال ایران در مسابقه فینال مقابل ژاپن 3-1 شکست خورد و مدال طلا را ژاپنی‌ها گرفتند. حسین معدنی سرمربی تیم ملی والیبال ایران بر این باور بود که ترس از باختن باعث به هم خوردن تمرکز تیم شد و نتیجتاً شکست.
ما خوب بازی نکردیم، خوب شروع نکردیم. خودمون هم فکر نمی‌کردیم که واقعا اینقدر بد بازی کنیم. ضعیف عمل کردیم. همین ترس از باختن و دوم شدن افتاد به جون بچه‌ها و باعث شد که خوب کار نکنیم، تمرکزمون به هم خورد و بازنده شد.
ظرف نیم قرن گذشته سه بار والیبال ایران به فینال بازی‌های آسیایی رسیده و هر سه بار شکست خورده و بر سکوی دوم قرار گرفته. دیروز در کبدی تیم ملی مردان ایران در برابر تیم ملی هند با نتیجه 24-30 شکست خورد و در این ورزش هم مدال طلا را از دست داد و مدال نقره گرفت. در ورزش هندبال که سابقه نزدیک به 47 ساله در ایران دارد، بازیکنان ایران از اینکه با اختلاف کم به کره جنوبی باختند راضی به نظر می رسیدند. ایران 28-32 بازی فینال را به کره جنوبی واگذار کرد.
ما بعد از 50 سال سابقه هندبال در ایران واسه اولین بار تونستیم به فینال مسابقات آسیایی راه پیدا کنیم.
قدیم به کره با اختلاف 15-16 تا می باختیم 20 تا، ولی الان کره با تمام بازیکن اصلیش جلو ما حضور پیدا کرد و نهایتا با 4 تا ما رو برد.
در قایقرانی کایاک 200 متر در قسمت مردان امین بوداغی هفتم شد و در همین رشته در بخش دختران آرزو معتمدی در ردیف ششم قرار گرفت. در پرتاب نیزه مهدی روایی در ردیف هفتم جای گرفت. امیر نیکفر هم عنوان پنجم پرتاب وزنه را کسب کرد. شطرنج بازان ایران هم پس از شکست مقابل تیم هند با نتیجه 3.5-5 مدال برنز شطرنج تیمی را از دست دادند. روز جمعه در بسکتبال ایران با پیروزی 74-66 مقابل ژاپن بر سکوی سوم ایستاد و مدال برنز گرفت. البته مهدی کامرانی بازیکن با تجربه تیم ملی بسکتبال ایران معتقد است اگر دو بازیکن غایب ایران صمد نیکخواه بهرامی و حامد حدادی به تیم ملی پیوسته بودند ایران طلا می گرفت.
ما حقمون فینال بود، اگه صمد بود، اگه حامد حدادی بود مطمئن باشین که طلا رو میگرفتیم، اما مقام خیلی خوب بود ان شاءالله برای دوره بعد.
دوره بعد بازی‌های آسیایی در کره جنوبی خواهد بود. در پایان 14 روز بازی‌های آسیایی در جدول مدال‌ها چین با مجموع 412 مدال، کره جنوبی 229، ژاپن 215 و ایران با 59 مدال اول تا چهارمند. قزاقستان، هند و تایوان گرچه هر کدام جداگانه مجموع مدال‌هایشان از ایران بیشتر است، ولی به خاطر طلای کمتر پایین‌تر از ایران قرار دارند. ایران دو بار دیگر در مکان چهارم جدول بازی‌های آسیایی قرار گرفته بود. 1970 بانکوک، 1986 سئول.
و حالا می‌رسیم به حسن ختام برنامه که پیام‌های شما شنوندگان گرامیه.
اگه دولت آمریکا با دولت ایران مشکل داره، این واقعا خیلی قابل قبول نیست برای مردم ایران که بخواد هویت اسم ایرانی رو زیر سوال ببره. واقعا این خیلی کار نادرستیه که با مردم ایران خودش رو به مشکل بندازه.
سلام و خسته نباشید خدمت همه کسانی که در رادیو فردا کار میکنن. خلیج فارسه، تا ابد هم فارس میمونه، خلیج عربی اصلا وجود نداره. خیالتون راحت باشه که خلیج فارسه. خدا نگهدار.
معرض سلام ارادت خدمت همه شما. نازم به همه شما دارست کنم که دولت جمهوری اسلامی همه دختران و پسران در همه جا همیشه جدا نگه داشته. خواهم میدونم آخه برای صدق عبور شد این چه کاریه که داره برای صدق ملد و جوان و نشتر میابن بیکاری و سخصی و سریان میخونه که اقامی نمیدونه همه دقیقه در این ما در برایش میخواهم یه فرا کنیم این کشور رو با بدبختی و خون ملدان داره این میرگر و میرگر رو بارم تو رو خدا صدقه ما رو به جهانیان برسونیم. خواهش میکنید با تشکر فجار از ایران.
آیا حکومت ایران که ازدواج موقت را تایید میکند ازدواج موقت برای خودشون و اقوام خودشون تایید میکنند یا نه؟ امید از دام هرمز.
مملکت ایران نه سری داره نه تر دور حرف خودشون الحمدلله که نمیمونن. ایرانان به ما دادن فکر کردن که ایرانه تموم شد با همین 21 تومن 22 تومنی که به ما میدن یه ما میتونیم پژو بخریم مثل پژو خدا خدا آقای احمدی نژاد گذاشتش گرو.
ملکه انگلیس رفته امارات، حالا خیلی قرار داده بسته یکم که ویزا رو ملغا کرده که عرب های امارات برن انگلیس یا انگلیس یا برن امارات. من یاد اون 30-40 سال پیش خودمون افتادم که وقتی با پاسپورت ایرانیمون میمدیم اروپا چه احترامی داشتیم بدون کنترل بدون ویزا.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004122112141.
خب ساعت 8:30 به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم.